پنجره ها باز می شوند،
یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دلم امروز گواه است، کسی می آید، حتم دارم خبری هست، گمانم باید فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رقصد، مست موسیقی گامی شده باشد، شاید ما در دست به دنبال کین گونه زمین، مست می چرخد و یک لحظه نمی آساد. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بکشاید. برای اومدنش دعا میکنیم. اللهم عجل لولی یکل فرج. سلام میکنم به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار بسیار دوست داشتنیمون. انشالله هر جا که هستید دل و جانتون بهاری باشه و منور به نور قرآن اهل بیت انشالله. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه بینندگان شنوندگان ارجمند و همکاران عزیزتون، عرض و سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. چه هفته هایی بود این هفته های ماه شعبان که حسن ختامش حضور جناب عالی بود و ما هم کلی مستفید شدیم از محضرتون و با ادبیات مناجات شعبانیه و با اون فرازهای ناب و نورانیش آشنا شدیم. اگر خاطر شریف دوستان باشه، هفته گذشته جای میر باقری از فرازهای مناجات شعبانیه برای ما گفتن و ادبیات ادعیه در کلام معصومین. امروز هم خدمت شما هستیم و وقت شما هم میشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. در دو جلسه گذشته فراز اول زیارت دعای یا مناجات شعبانی توضیح داده شد. اشاره کردیم که ادعیه ورودی های مختلفی دارن، یعنی توجهات مختلفی در همون آغاز دعا شکل میگیره که دعاها تو ورودیشون با هم متفاوتن. ملاحظه فرمودن مثلا دعای ابو حمزه که مال ماه شعبان و سحر شعبانه با الهی لا تعذبنی به عقوبتک شروع میشه.
سحر رمضان
الهی لا تعذبنی به عقوبتک، گویا انسان خودش رو در معرض عقوبت میبینه و احساس میکنه خدای متعال ما رو تربیت میکنن، اگه با زبان محبت تربیت نشدیم با زبان عقوبت ما رو تربیت میکنه. احساس میکنه زبان محبت خدا، لطف خدا درش مؤثر نبوده،
کارساز نبوده،
خودش رو در معرض عقوبت میبینه. الهی لا تعذبنی به عقوبته. حالا عرض کردیم در این دعای ورودی دیگه ای داره. خب آغازش که صلوات عرض کردیم، صلوات رو توضیح داریم، یه مقامی است که گشایش همه ادعیه با اون میشه. و بعد عرض کردیم که ورودی این دعا از اینجاست که یک عبدی این 5 تا خصوصیت رو پیدا کرده. یک، حرب تو الک، فراری درش شکل گرفته از خودش، از نفسش، از آلهش، از اولیای طاغوت که بت‌ها رو برای او جلوه دادند و از پناهگاه‌های خودش بیرون اومده و فرار داره، احساس خطر کرده، فرار کرده به سوی حضرت حق. دو، وقفت و بین ایدک، در مقابل حضرت حق وقوف پیدا کرده. سه، مستقیما نکرد، به استکانت لله رسیده. استکانت زمینگیری است که انسان با اختیار خودش انجام میده، خودشو زمینگیر کرده در مقابل خدای متعال که آغاز دعاست. متضرعا الیک، حالت تضرع به سوی خدای متعال پیدا کرده. راجیان لمالده و راجیان لمالده، به امید رسیده. این پنج تا خصوصیتی است که یک عبد فراری از بت‌ها به سوی خدای متعال آمده. وقوف از کنن، استکانت، استقرار، امیدواری به حضرت حق. حالا این عبد بعد از اینکه به اینجا رسیده، عرض کردیم وقتی با اولیای خدا همراه میشه، خاصیتش اینه که از تنهایی تو عالم بیرون میاد. قبلش احساس میکنه که اسیر نظام کیهانی است. وقتی نور الهی تو عالم میتابه، همه عالم رو میبینه، همه اینا محو میشن، حضور حضرت حق رو احساس میکنه. احساس میکنه ترانی و تعلم و مافی نفسی، در محضر خدایی است که او رو میبینه، به اسرار باطنیش آگاهه و تعرف و ضمیری، خواسته های من رو میدونه و گذشته و آینده من از او پنهان نیست و هرچه من میخوام بگم بخوام او میفهمد. ببینید، دیدید یه حرفیست، گاهی میگن آقا بین گسست نسلی پیدا شده، این نسل از نسل گذشته حرف این نسل رو نمیفهمن، نیستن با هم تفاهمی ندارن. او یه چیز میگه، یه چیز دیگه میفهمه،
توی هوای دیگه این نفر.
بله، در باب خدای متعال اگه عبد احساس کنه که من اضطرارهای من اونه میفهمه، دردهای من رو نمیفهمه، این خیلی بده.
بده
به یه جایی میرسه که خدای تو میفهمی من خواستم چیه. تعلم و مافی نفسی، تخبر و حاجتی، تعرف و ضمیری، اونی که میخوام بگم تو از قبل میدانی، منتها من دوست دارم با تو صحبت کنم، دوست دارم بخوام، دوست دارم نجوا بکنم، نه اینکه تو نمیدانی. عنایت میکنی،
این اعتراف خودش یه جور معرفت در
واقع. بله، یعنی آدم احساس میکنه که او هم اینطور نیست که زبان من رو نفهمه. آقا تو کجا زبان من رو میفهمی؟ تو خالق عالم، من یه ذره‌ای تو عالم گم شده، هم زبان نیستیم. اینجوری نیست خدای من با تو هم زبان نیستم، ولی تو میفهمی، تو نسبت به من واقفی، زبان منو خوب میفهمی، چون زبان فساد خودت خلق کردی، تو نیست که تو ندانی چه خبره. عرض کردم این در اینجاست. بعدم حالا این خدایی که حاضر ناظر میبینه و عرض کردم با یک نظامی کیهانی کور و کر فاصله داره، این خدای متعال اینجور نیست که منو رها کرده تو این عالم، یه نقشه‌ای برای من داره از اول تا آخر. جرت مقادی رو که علیه، یه خدای حاضر واقفه، عرض کنم خدایی که برای من به تنهایی نقشه داره، حالا برای عالمم نقشه داره، ولی اینطور نیست که از من یادش رفته. این عالم به این بزرگی موجب نشده که از تدبیر من غافل بشه. خب حالا تا اینجا ما اومدیم، میگیم حالا خدایا منی که تو رو اینجوری میدانم، حالا آمدم میخوام صدا بزنم، بعد دعا کنم، بعد نجوا کنم، تو بشنو و اقبال کن. این ورودی دعاست. ببینید تا اینجا یه مطلب که انهو حاصل شده، یعنی اگر کسی این حالات برش پیدا نشه اصلا وارد به دعا نشده. خب ممکنه کسی بگه بس ما این دعا رو نخونیم. نه، عرض کردم خود التجا و تکرار موجب میشه آره حال دعا رو به ما بده.
بله،
ولی آغازش اینه، حالت ورودیش اینه. تا اینجا یه قدم در دعا برداشته شدیم. من دو نکته رو اینجا اشاره کنم. یه نکته این است که در روایت هست، در روزه کافی است این روایت، در باب محاسبه این روایت رو دارم، حضرت فرمود که هر کدوم از شما اذا اراده احد منکم، اگه هر کدوم از شما اراده کردید که الله یسأل الله ربه شیئا الا اعطاه، که وقتی دعا میکنید پروردگارتون اجابت کنه، بعد دو چیز در شما پیدا بشه. فلیعی اسمن الناس کلهم، اول بعد از همه مایوس بشید تا شما چشمتون به دست دیگران و امکانات دیگرانه، نمیتونید دعا کنید. نه اینکه دعا میکنید اجابت نمیشه، خب وقتی دلم پیش اسبابه، من از خدا دیگه نمیخوام، تعارف دارم میکنم. اینات میفهمید؟ خب پدرم پول داره ازش میگیرم دیگه، بعد میگم خدای مشکل ما رو من حل کنه، دیگه شوخیه، تعارف. فلیای اسمن الناس کله، این قدم اوله. قدم دوم، ولا یکون له رجاء الا من عند الله عز ذکره، هیچ امیدی هم نداشته باشه الا از ناحیه خدای متعال، از همه مایوس به خدای متعال امیدوار. بعد فرمود فاذا علم الله ذلک من قلبکم، وقتی خدای متعال ببیند در قلبتون واقعا این حالت است، از غیر مایوسید و به خدای متعال امیدوار هستید، نتیجهش این میشه مستجاب الدعوه میشید، چیزی نمیخواهید الا اینکه خدای متعال به شما عطا میکنه. نهایت کردیم. پس این یه نکته، یأس از غیر و امیدواری به خدا میتون. تا اینجا به نظر میاد آدم از غیر مایوسه، نه فقط مایوسه، فراریه، درسته؟
فراریه
و به خدای متعال امیدواره. سمع او رو حاضر میبینه، تقدیر و اندازه‌گیری های او رو حاضر میبینه. حکمت یه خدای غایبی یا خدایی که با من هم زبان نیست، حرف منو نمیفهمه، درد منو نمیدونه نیست، یا خدایی که واقف حاضر درد منم میدونه ولی با من کاری نداره نیست، هم واقف است، هم زبان منو میفهمه و هم تقدیرات من دست اوست، برای از اول تا آخر عمر من برنامه داره. خب آیا همچی خدایی که انه او انسان مایوس از غیر امیدواره به خداست. تا اینجا یه رکن دعا حاصل شده، تا اینجا ما از آله فرار کردیم، رسیدیم به خدای متعال، یک امنیت هایی پیدا کردیم، از یک استراب هایی نجات پیدا کردیم. من این که تا دیروز تکیم به اسباب کور و کر بود که خود اونا برای من وحشت ایجاد میکردن، درسته؟ همین قوانین فیزیکی ماده، اگر کسی به اینا تکیه کرد، همینه که زلزله خیزه، همینه که خسوف و کسوف و عرض کنم این همین
و منشأ تمام اضطراب ها و پریشانی ها و ناآرامی،
درست؟ پس ببینید، تا اینجا ما از اون اضطراب نجات پیدا کردیم. به تعبیر قرآن، ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. الحمدلله مکرر اینو عرض کردیم که قرآن تمثیل، شاید تشبیه توش به یه معنا نیست، بلکه مسئله بعد از مثل به واقعیت ها رسید، صحنه های پشت این مثل رو دید. خدا مثلا یه مثلی میزنه تو نظام بردهداری، میفهمد یه نظام بردهداری دارید که یه عبدیست که هیچ اختیاری از خودش نداره تو اون نظام و مالک همه جور بلایی میتونه به سر او بیاره، همه جور مطالبه کنه، همه جور مجازات کنه، هیچ منطقی هم در کار
نیست.
اون وقت تو عبدی تو این شرایط مالک‌های متعدد ناسازگار بد اخلاق داره، نه با هم تفاهم میکنن نه خوش برخوردن. یه عبدی هم فقط تسلیم یه عبده، این دوتا با هم کاملا متفاوتن دیگه. حالا من با تفسیرهای روایی آیه کار ندارم، تفسیرهای خیلی لطیفی داره، تفسیر شده، تعبیر شده به امیرالمومنین و رقبای حضرت. حالا اون تعبیر بمونه، همین معنای ظاهری آیه. واقعا کسی که به زمین و آسمان و خورشید و ماه و نظام و کیهانی و خودش و اینا تکیه میکنه، این شرکای متشاکسونه. من گاهی مثال میزدم، منم سر سفره نشسته، اگه دلبسته به لذت ها و عرض کنم این طعم هایی که از غذاها به دست میاد باشه، هر کدام رو میخوره دیگران رهاش نمیکنن، میخواد این رو رها کنه بره سراغ اونا، این دست از سرش بر نمیداره، شرکای متشاکسونه، درسته؟
بله.
بعدم که سیر شد بازم دست از سرش بر نمیداره، میگن سیر شدی ولی اشتها هست، درسته؟ لذت دادن میخواد ببره. این خاصیت آله هست. ولی وقتی سر سفره نشست، مهمان خدا بود، آرام دیگه، از میخورد، مهمان خداست، خیلی با این اسباب کاری نداره، از اطعام او لذت میبره.
غذاش هم تموم شد، همچنان سر سفره خدا،
سر سفره خداست. اون موقع میگه یا الله، بعدم میگه الحمدلله.
بله،
درسته.
بله.
خب پس ببینید، تا اینجا از این مسئله خلاص شده، رسیده به یه جایی که حالا از این فراز به بعد گفته می شود یا الهی. 43 مرتبه به نظرم تو این دعا، با اینکه کوتاه هست، تکرار میشه یا الهی. یا الهی میدونید مکرر اینو عرض کردیم که اله، اون اله حقیقی که الله تبارک و تعالی است، اون معبودی است که دو تا خصوصیت حداقل داره. یکی این که همه اسماء الحسنا رو داره، سمیع بصیر مجیب علیم حکیم قادر حی عزیز، همه این صفات الله، یعنی همه این اسماء دیگه،
تمام جوشن کبیر،
تمام جوشن کبیر. دو این که اسماء او اینطور نیست که حالا با ما ارتباطی نداشته باشه، همه عالم با اسماء او اداره میشه و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شه. پس اله من اون کسی است که صاحب همه اسماء الحسنا است و اسماء الحسنا او، اسماء الحسنای او در عالم جاری است. بنابراین نسبت به من مهربان، نسبت به من سمیع، نسبت به من مجیب، اینطور نیست که با من کاری نداره. اله یعنی سمیع، یعنی مجیب. لذا قرآن وقتی مقایسه میکند بین بت‌ها و خدای متعال، آلهه و خدای متعال، همین مقایسه ها رو میکنه، میفهمد نه که صداشون میزنید میشنون، بشنون جواب شما رو میدن، اصلا میتونن جواب بدن. مقایسه های قرآن رو ببینید. پس اله، اله حقیقی، یعنی اون کسی همین خصوصیات رو داره. پس سومی که او اله منم هست، یعنی اینجور نیست که اله عالم با من کاری نداره، به گونه ای اله من است که گویا مخلوقی غیر من
ندارد.
اگه کسی این توجه رو پیدا کرد، خودشو میندازه تو دامن رحمت الهی و حضرت صدا میزند الهی. الهی یعنی این. وقت یه چیزی بهش اضافه کنید، اون این است که آدم به این الوهیت مستقرم است. نمیتونه بگه تو داری من ندارم نمیخوام. اصلا نمیتونه بگه نمیخوام. بگم بی خود میگه. آدم علم میخواد، قدرت میخواد، حیات میخواد، دوام میخواد، بقا میخواد. اونایی هم که خودکشی میکنن برای همین چیزا خودکشی میکنن. چون آرامش میخواد خودکشی میکنه. نه اینکه نمیتونه نخواد. منتها اشتباه میکنه، خیال میکنه تو خودکشی استراپ از بین میره. بلکه کسی نمیتواند نخواد خدا رو. هیچ عبدی نمیتواند خدای متعال نخواهد. انتم الفقراء الله. والله هو الغني الحمید. نخواهیم ما نمیتونیم خدا رو نخواهیم. نمیتونیم اسماء الحسنا.
بخوای نخوای میخوایش.
میخوای. پس وقتی اینجوری شد یا الهی یعنی این. پس تا اینجای دعا از غیر بریده، حضور او رو درک کرده، الوهیت او رو درک کرده و استقرار خودش هم درک کرده و استقرار به یه حقیقتی است که او هم مجیب جواب میده. اینطور نیست که با من کاری نداره. نه، من مستر به کسی هستم که دامن رحمتش بازه. سمیع لکل مسئله من کسم اون حاضرون و جوابون عتید. هر سوالی هم شنیده میشه تو دستگاه خدای متعال، هم جواب قطعی داره. درست؟
بله.
میگم یا الهی. این نکته. حالا تا به اینجا آمدیم، ولی برای سیر در دعا و رسیدن به قرب حضرت حق و سیر در مقامات توحید این کافی نیست که از غیب ببری رو به خدای متعال بیاری. وقتی به خود خدای متعال میرسی، یه موقع آدم درکش از خدای متعال اینه که خدای متعال قهر نداره، عذاب نداره. دیگه رسیدیم، دیگه تمام شد. بعدم مقامات توحیدم هیچ مشکلی سر راه نیست که آدم قدم برمی‌داره میره. ولی یه موقعی در مورد خدای متعال همینطوری که امیدواره به خوفم میرسه. قناعت میکنید که یه باری من این حدیث رو در همین برنامه خوندم، شاید حدیثم نباشه، بیان مرحوم از کنم صدوق باشه در کتاب خصال، که فرمودن خوف پنج قسمه. خوف است و وجل است و خشیت است و رهبت است و هیبت، و هر کدوم مال یه مقامه. خوف مال گناهکاره، بله. هیبت مال عارفینه. اون کسی که عارف است خوفش هیبته. واقعا وقتی میخواد قدم برداره هیبت الهی درش وحشت ایجاد میکنه. دیدید آدم مقابل یه آبشار با عظمت قرار میگیره، اصلا جرئت نمیکنه نگاهش کنه، تا چرسه هوس کنه بره اونجا تو این آب تنی بزنه. هیبتش آدم رو میگیره. ولو یه شناگر ماهر باشی ها، امواج اقیانوسا هیبتش کشتیار هم میگیره. درست؟ آدم خیال میکنه از
تو، یعنی ترس از جنس هیبته، فرق
میکنه. پس مقاماتی داره خوف. و اون وقت نکته اینه که آدم وقتی میخواد به سمت خدای متعال حرکت کنه، فقط با رجا نمیتونه حرکت کنه. بلا تشبیه دیدی دو تا بال هواپیما رو اصلا با یه بال نمیشه پرواز کنه.
بله.
اگر پارو میزنی از دو طرف باید پارو بزنی. اصلا شدنی نیست شما فقط با رجا حرکت بکنید. حالا این یه بحث جدی است. در روایت داریم که فرمود خوف و رجا الهی دو تا نور تو قلب مؤمن که اگر اینا رو وزن کنی تو ترازو هیچ کدوم سنگین تر نیست. با این دو تا بال مؤمن حرکت میکنه.
اندازه هم وزن.
هم وزن. و هر دو هم در سلوک انسان دخیلن. این تعبیر رو در زیارت جامعه ائمه المؤمنین ملاحظه فرمودید که لا یفتقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع ولا یضادکم ابتهال و خضوع. ملائکه در ثناء، حتی جبرئیل و میکائیل بر شما اهل بیت نمیتونن تقدم پیدا کنن. خیلی مقام عجیبی است. آدم همینجوری جبرائیل سلام الله علیه میگه. درست؟ جناب جبرائیل بعد در ثناء و خشوع خدای متعال با اینکه کارشون ثناء فقط، خسته هم نمیشن، بر شما سبقت نمیگیرن. چرا؟ انا ولکم القلوب اللتی، شما یه قلوبی دارید که تولی الله ریاضتها، خدای متعال خودش مستقیم متولی قلب شماست و قلب شما رو او تمرین میداده، او ریاضت میداده. در ریاضت قلب شما ملائکه در کار نبودن، هیچکی در کار نبوده. با سرانگشت قدرت الهی مستقیما قلب شما تمرین داده می شده، ریاضت داده می شده. چجوری؟ بالخوف و رجا. خوف و رجایی که تو اون مقامه چیه؟ خدای متعال با سرانگشت خوف و رجا مستقیما قلب معصوم رو ریاضت میده و جعلها اوعیتا للشکر و ثنا، و قلب شما رو به آی شکر و ثنا قرار بده. اصلا ظرف شکر و ثنا تو عالم قلب امام علیه السلام. پس ببینید خوف و رجا دو بالی هستن که ما با این دوتا حرکت میکنیم. لذا در و عنایت بکنید این خوف و رجا هم مقاماتی داره. یه جایی انسان واقعا گناه کرده، باید بترسه. خدای متعال خدایی نیست که عالم رو تعطیل بکنه. ببینید من اگر گندم انداختم رو زمین، خدای متعال اینو تبدیل میکنه به خوشه، دانه خار هم پاشیدم تبدیل میشه به خوشه. نمیشه به خدای متعال بگی نظام عالم رو تعطیل کن، تو رب عالمی، عالم رو تعطیل کن چون من میخوام تو عالم شلنگ اندازی کنم، که نیست که. آدمی که احساس میکنه عالم مین کاری شده است، پاتو رو میذاره منفجر میشه.
یعنی اینکه باور کنیم عالم حساب کتاب داره.
بلد. و اصلا خوف از حضرت عقل یه چیش اینه دیگه، انما یخشى الله من عباده العلماء. کسی که ظرافت های عالم رو میبینه، این نظم پیچیده عالم و این اداره دقیق عالم رو، ربوبیت حکیمانه خدای متعال میبینه، وحشت برش میداره. دیدید یه آدم ناشی ممکنه فرض کنم ببرنش توی یه مرکز اتمی، این ممکنه به همه چی دست بزنه، ولی یه دانشمند اتمی به هر ذره‌ای میخواد نگاه هم بکنه با حساب نگاه میکنه، درسته؟ قدم برمیداره با حساب دست میزنه با حساب. انما یخشى الله من عباده العلماء. ببینید رسیدیم به خدا و امیدوار شدیم، میتونه که خشیت کنارش نباشه. خوف هست، اقسام مختلف خوف، خوف از عذاب هست، خوف از دوری هست.
نمیتونم تصور کنم با اون نکته‌ای که شما گفتید و اون تعبیری که شما گفتید که از آلهه دیگر از دیگران ما فرار میکنیم، فرار میکنیم به سمت خدا، تو آغوش خدا باشی ولی باز بترسی.
حالا اومدیم تو آغوش خدا، مثلا این خدای متعال هم هیبت داره هم رحمت داره، هم عذاب داره هم رحمت داره،
حتی تو آغوشش هم که باشی.
یعنی اون کسی هم که تو آغوششه خائف هم هست. اصلا اگه خوف نباشه آدم فرار نمیکنه، فرار یه پای خوف میخواد یه پای رجا. انار میفهمید مونتا خوف از بت‌ها آدمو به سوی خدای متعال میکشونه، خدای حقیقی خوف از خدای متعال آدمو به سوی خدای متعال میکشونه.
باز میبینی هیچ جایی نداری دیگه،
نه فقط
همترین جا همونجا،
نه فقط نمیبینی، آدم اصلا هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، وقتی میترسی رحمتش تو رو جذب میکنه. انار میفهمید این جاذبه مال خائفینه. تا یه خوف هایی ببینید، جاذبه های رحمت الهی مقاماتی داره، به اندازه‌ای که خوف تو وجود ما پیدا میشه جاذبه رحمت میاد. کسی که در مقام مثلا خوفه، در مقام خشیت نیست، اون رحمتی که مال خاشعینه بهش نمیرسه. کسی که در مقام هیبت نیست، اون جاذبه‌ای که مال اهل هیبت است
بهش نمیرسه.
بنابراین رحمت‌ها مقاماتی دارن، به اندازه‌ای که انسان خوف الهی میاد و انسان از اون خوف پناه میبرد، رحمت‌ها برش درش باز میشه. یعنی به سوی خدای متعال که میای تازه اول راهه. حالا موقع آدم از بوتا فرار کرده دیگه میگیره میخوابه، اینجوری نیست. کسی که تو وادی توحید آمد
تازه اول راهه،
اول راهه. وقت ببینید اینم گاهی به یه جایی میرسه خوف، یه موقع آدم فقط از گناه خودش فرار میکنه، یه موقع اینه اینجوری نیست، عرض کردم داره به طرف خدای متعال میره. حکمت الهی، سختی راه، اون این حرف فرمودید، اون چیزی که حالا
اون عظمتی که میبینه در واقع،
حضرت امیر عرض کردم حسابشون با من سوا، با ما سواست و اصلا ما نمیدونیم چرا این حرفا رو میزدن. عرض کردم بیان اونها برای ما یه مقدار، ولی آه من بعد طریق
و قلت زا.
یعنی چی؟ عرض کردم حالا من که تلقی مینه بیانهای معصوم تو این عالم عباداتشون شفاعتیه، ولی علا ای حال ببینید آدمی که وارد نشده خیال میکنه بله از این آب رد میشی، ولی کجا دانن کار حال ما سبکباران
ساحل ها.
آدمی که افتاد وسط، ببینید در روایت یه روایت خیلی عجیب است، توی باز این در کتاب ایمان و کفر کافی است، حضرت بودن همه حرفای لقمان حکیم حرفای عجیبی بود، خدا به حکمت داد دیگه، مخیرش بنو بین نبوت و حکمت. عرض کرده که وظیفه است قبول میکنم نبوت رو، والا سختیاشو من تحمل نمیتونم کنم،
حکمت
رو بده خدا به حکمت داد، لقد آتاین و لقمان حکمت. حضرت بودن همه حرف ها شگفت انگیزه، ولی شگفت انگیز ترین حرف لقمان اینه، یه جوری به خدای متعال امیدوار باش که اگر گناه جن و انس آوردی تو رو میبخشه. خیال نکن بدی تو مانع رحمت اوست، بدی خودتو ببین، ولی بدی تو حجاب رحمت او نشه. خیال نکن حالا که من انقدر بدم که دیگه کی میتونه منو پاک کنه؟
آب از سر گذشته یک وجب شد.
نه اصلا مگه دست خدا میرسه؟ خدا میتونه، خدا متعال میتونه منو آدم کنه، منو پاک
دیگه
کنه.
دیگه تموم شده.
این درک غلطی است. بدی ها رو ببین ولی بعد بگو حبنی و ما خطری. خدای من رو ببخش، اصلا من تو دستگاه تو چی به حساب میام و ما خطری.
هر چقدر گناه هم بزرگ باشه رحمت خدا.
خودم گناه نه اصلا به حساب نمیام، نه اینکه بزرگتری واسن.
آها اصلا هیچی.
ما حساب نمیام اونجا. ببینید ولی از اون برم فرمود یه جوری از خدای متعال بترس که اگر عبادت سقله اینو آورده گویا عقوبتت میکنه. این یه معناش اینه که ما با عباداتمون نمیتونیم مستحق ثواب بشیم و از عقوبت نجات پیدا کنیم. یه معنای دیگه شاید این باشه که اصلا خوف تو از گناه خودت به یه معنا نباشه. هیبتی که یه عارف داره معنوس از گناه خودش باشه. اون خیلی سنگین‌تر از خوفی است که من از گناه خودم دارم. هیبت یه نوع دیگری است. پس ببینید نه دومه. پس ما باید دو تا سیر داشته باشیم. یکی یأس از غیر، امید به خدای متعال، فرار از غیر، رو به خدای متعال آوردن، استقامت در محضر خدای متعال. مرحله اینجا که آمدی تازه باید با خوف و رجا سیر کنی. برسی به عالم انکسار محض. قدم به قدم جلو بری، ظرفیتت اضافه بشه، ریاضت بکشی. بعد اون وقت حالا خواسته های بزرگ در دل انسان موج میزنه اون وقت. تو این دعا شما این سیر رو میبینید. حضرت بعد از اینکه ما را آوردن سر سفره خدای متعال، الهیه شروع میشه. شما را این الهیه رو ببینید. چون مجال کمه، من یکی دو تاشو ترجمه میکنم، یکی دو تا هم از اون خواسته ها و دعاهایی که به دنبالش میاد. خب عبدی که از همه فرار کرده رو به خدای متعال آورده، خدای متعالی که حاضر است، سمیع است، با تقدیرات و برنامه‌اش داره من اداره میکنه، این حرف دیگه چیه؟ الهی. بعدم با همه وجود میگه الهی، خودشو تو دامن خدا میاندازه. درسته؟ الهی یعنی این
بله. بله.
ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی. این دیگه چه جور صحبت گفتن؟ یه دفعه بگو الهی قبل کمال الانقطاع الیک دیگه. وقتی رسیدی یه دفعه بگو خدا کمال انقطاع به من بده. نه اینطوری نیست. اگه سیرت ندن هر چی هم بگی کمال الانقطاع، نه از کمال الانقطاع درکی پیدا میشه نه طلبی. مشکل ما اینه که ما نسبت به مطلوب‌های بزرگ نه درک داریم نه طلب داریم، حتی نسبت به بهشت. ما اگه مقامات بهشت و درش معرفت و طلبی برای اون حاصل میشد، شبا خوابمون نمیبرد. این حد میفهمید کی اگه بهشت رو درک کنه شب میتونه بخوابه؟ خواب از انسان میگیره بهشت، نمیخوام بگم مقامات بالاترش.
اینجا هم نه درکمون درک نه طلبمون
درک. خب چجوریه که آدمی که تا اینجا آمده دفعه میگه الهی این حرم تنیف من ذا الذی یرزقنی، خدایا اله من اگر تو منو محروم کنی کی به من رزق میده؟ و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، اگر تو منو رها کنی تنها بگذاری پس کی منو کمک کنه؟ خذلان یعنی رها کردن دیگه، نصرت نکردن، یاری نکردن. ببینید کاملا موج میزنه که این عبد فقر خودشو پیدا کرده، استرارهای خودشو میبینه، حضرت حق هم میبینه، میگه من مستحق به نصرت تو، نمیگه من نمیتونم نصرت تو رو نخوام، من عاجزم. عاجز که نمیتونه نصرت خدا رو نخواد، میتونه؟ انت ضعیف و انا القوی، من که نمیتونم قوت تو رو نخوام. بنابراین خدای من مضطر به نصرت تو هستم، خدای من مضطر به رزق تو هستم، من رزق میخوام. من تو جهنمم که باشم رزق میخوام، جهنمیام رزق میخورن، نمیتونن نخورن. درسته حضرت فرمود عجوفن، خالی هن دیگه، رزقهای متنوعی باید بهشون داده بشه و دائما باید پر بشه این خلا با رزق الهی. پس توجه به خلع و فقر من، توجه به تنهایی و عجز من، در من اضطرار به نصرت الهی و اضطرار به عرض کنم رزق الهی میاره. من رزقهای مختلفم میخوام. این رزقهای مختلفی که انسان میخواد فقط هم دست خدای متعال. نصرتهای مختلفی آدم محتاجه، انواع یاریهای خدا رو میخواد، پادروادی عبادت میذاره، پادروادی دنیا میذاره، هر کاری میخواد کنه محتاج به نصرت دیگه، باید به بسم الله را بره. خب عبدی که اینجا آمده حالا دارن سیرش میدن بین خوف و رجا، از یه طرف مضطر به نصرت اوست، از یه طرف هم مضطر به رزق اوست، ولی از یه طرف دیگه هم این خدای متعال مجبور که نیست که به من رزق بده. اگه رزق نده چه میکنه؟ هیچ کس دیگه نیست. فریاد آدمو بلند میکنه،
چقدر دستم خالی میشه.
یعنی به خدا هم رسیده ای، اما در این حال احساس میکنه که خب تو مستری ولی او اگه نخواست بده چه میشود؟ کی میتونه در دعاها دیدید کی در باب عبد تو از تو سوال میتونه بکنه؟ کی اصلا حق سوال از تو؟ لا یسألو اما یفعل و هم یسألو.
از این بر کلی امیدوار میشه، از اون بر یه دفعه ته دلت خالی میشه.
ته دلت خالی میشه. های خدا بتان نخواست چی؟ آدمی که نرسیده به استرار، تنهایی خودشو ندیده، با بوتاش داره زندگی میکنه، خب داره زندگی میکنه، رو به خدای متعال آورده، از همه بریده اومده، با امیدم آمده، یه دفعه میبینه نه این خدای متعال یه خدایی نیست که من بتونم مجبورش بکنم. که نهد میفهمه. علاوه بر این حالا از این طرف به خودش هم نگاه میکنه، میبینه یه کارایی کرده که مستحق محرومیت از نصرته. مگه تا حالا که ما رو یاری کردن با این کمک خدا چه کردیم؟ خدا تو تا الان منو یاری کرد موجب محرومیت از رزق، موجب محرومیت از نصرت، موجب خذلانه. بنابراین نگران میشه که نکنه خدای متعال بخواد با من عادلانه نگاه برخورد بکنه. از این بالاتر عرض کردم، هیبت چیزی فراتر از اینه. ببینه حالا خدای متعال مجبور که نیست که. اصلا من خوب 20 نمره من 20، درسته؟ جز این که برگرده بگه نه او حکیمه، او رحمانه، عنایت کردید، پس میشه فارون من که الک. واقعا خدای مختار یا خدای مجبور
که بتونی ازش بپرسی با خواستش بکنی
هیبتش هیبت قدرتش آدم رو میگیره، میگه درسته، من اصلا من با ظرف پر آمدم، درسته؟
بله.
و فرض بکنیم با ظرف پر آمدم، کاری نکردم که موجب بشه تو رزقتو از من برگردونی، کاری نکردم که موجب بشه منو تنها بذاری، ولی مگه اون مجبوره؟ آدم بعد برگرده بگه نه، این خدای قادر، حکیمم هست، مهربانم هست، سمیعم، میشه فارون من کلک. اگه اون جلال رو دیدی، اون جلال تو رو به سمت جمال میکشه، ولی آدم پای برای رفتن تو دل جمال الهی نداره، لااقل همون قدم اول رسید میشینه دیگه. بعد میفهمید، ولی وقتی با خوف شروع میکنن ریاضتش دادن، یه امید بالاتری تو دلش زنده میشه، دائما بین این خوف و رجا
در حرکت بوده،
در حرکت. شاید نکتهش همینه دیگه که خدای ان حرمتنی فمن زل ذی، همه میدونیم، فرض کنید که به این رسیدیم دیگه که رزاق اوست، نصرتم او میکند، ولی این لسان لسانی کسی است که به اله خودش رسیده و حالا داره بین خوف و رجا با اله خودش حرکت میکنه. نعت میکنید، حرکت با خوف و رجا. قدم بعدی، الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. خب خدایا ممکنه تو غضبت منو فرا بگیره، سخطت منو فرا بگیره، منو تنها بگذاری، منو بی‌رزق بگذاری تو عالم، درسته؟ خدایا من از غضب تو گویا احساس میکنه که اینطور نیست که خدای متعال غضب نداره. از کلمه موقع آدم به خدا میرسه، خدایی که غضب ندارد، خدایی که هیبت نداره، خدایی که جلال نداره، این خدا خدای کاملی نیست، علیه الله، اله نیست. اله همونیست که عرض کنم اون اسماء جلالیه هم
همه رو با داره، هم و یک جا داره. بله.
خب حالا احساس میکنه این خدای متعال ممکنه این موقع غضبش من رو بگیره، و اگه گرفت منی که فرض کنید اگر در مقابل نظام کیهانی احساس عجز میکردم، این نظام کیهانی گم میشه تو کبریای الهی. اون خدای با عظمت اگه یه موقعی بخواد، کسی که عظم الخالق و فی انفسهم فسقر مادونه و فی عیونهم، کسی که عظمت الهی در دلش به حدی جلوه کرده که همه کائنات از نگاهش افتاده، اگه احساس کرد که این خدای با این کبریا عذاب هم داره، عذاب او عنایت میکنید، سخط هم داره، خب احساس امن نکرد، این احساس خوف، احساس جلال او رو به سمت رحمت الهی دوباره سوق میده. ببینید عذاب‌های خدای متعال هم عرض کردم، ببینید خدای متعال عذابی ندارد الا اینکه عمل خود ماست به ما برمیگرده. تازه و یعفو عن کثیر، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. تو آخرت هم همینطوره، تو آخرت هم به مؤمن میگن ببین هل تجزون الا ما کنتم تعملون، ببینید جزایتون جز عمل خودتون هست، یه نگاهی خوب بیاندازید، ببین ما چیزی اضافه نکردیم. در مورد ثواب خدای متعال میفهمد من جواب الحسن فله اشمان صادق، ولی من جواب سیه فلیس لیس الا مثلها، درست
خودش بده
فلای جزا الا مثلها.
بله.
اضافه نمیشه، ولی خب خدای متعال که اینطور نیست که اگر من یه عملی تو وادی جهنم انجام دادم بگه خب حالا این تو وادی جهنم کار ما با جهنم خاموش میکنیم، اینطور نیست که من اگه رفتم تو وادی جهنم میسوزونه منو دیگه. دار دنیا داریست که دو تا مسیر درش هست، مسیر بهشت و جهنم، انسان تو هر قدم ظاهری و باطنی خودش یا در وادی نور یا ظلمت، یا جهنم یا بهشت، این مکرر عرض شد. بنابراین اگه من قدم تو وادی جهنم گذاشتم بعد دم ندارد خدا متعال نظام جهنم از بین ببره که ولو اتبع الحق و احواهم لفسدت السماوات و الارض، اگه بنا باشه خدا متعال ارادش تابع میل ما باشه که همه عالم به هم می‌ریزه، پس غضب الهی هم به حقیقی است تو این عالم.
و من درست. خودم با میل و اختیار خودم پا توی وادی گذاشتم.
میخوام بگم از این بالاترم حالا هست، یه موقعی کسی که از این قدم بالاتر رفت میرسه به این که مقام هیبت الهی میگیره او رو، مقام وجل، مقام خشیت، مقام رهبت. اونا دیگه همش از این که من گناه کردم و اینا هم نیست، این ذات ذوالجلال من میخوام به سمتش برم، هیبت داره دیگه. وقتی نظر بکنید عذاب خدای متعالم که یکسان نیست، حدیث رو یه موقعی شاید عرض کردم به پیغمبرشون عرض کرد میری به ملاقات خدای خود، پروردگار خودت، بگو یه بنده سر راه منو گرفت گفت من اینقدر گناه میکنم، یه چوبی به من بزن بفهمم حواست به من هست، چرا من گناه میکنم، کاری با من نداری، رهام کردی. این پیغمبر خدا خجالت کشید و خدای متعال فرمود پیام بنده ما رو ندادی، بهش بگو خدای متعال خدای تو میگه من تو رو عذاب کردم، لذت مناجات با خودم رو ازت گرفتم. بس من عذابهای خدای متعال اینطور هم نیست که فقط همش عذاب جهنم باشه، خود لذت مناجات گرفتن هم اینو جهنم دیگه. آدم تو بهشت که میره همه چیش انس است و حیات است و حضور در محضر خداست، جهنم هم قفلت است و عرض کنم استراب است و
دوری از رحمت و
بله. پس ببینید باز نکته همینه، الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. کسی که از همه فرار کرده رو به خدای متعال آورده، تازه حالا مواجهش میکنن با غضب الهی و میبینه هست، هنوز کار تمام نشده، پناه میبرد به رحمت الهی. ببینید معصوم داره ما رو سیر میده دیگه، این سیره، منتها کسی اگه با امام همراه شد
بین خوف و رجا همینجور
دعا از زبانش به قلبش میرسه، او رو بین خوف و رجا از رد سیر میدن دیگه. بازی نیست. الهی ان کنت غیر مستاهل رحمتک. خب رحمت الهی رو میبینه ولی توجه بهش میدن که خب یه طرف رحمت یه طرف اهلیت توست، تو چه اهلیتی داری این حالت خوف در انسان ایجاد میکنه؟ بله او رحمت زیاد داره ولی من چه کار کردم با رحمت های او؟ عنایت میکنید؟ تا به حال هرچی به من ثروت دادن آتش کشیدم. بله مثل پدری که دائما در اختیار فرزند امکانات میگذاره، اینم میره همه رو به هم میزنه، نه فقط زایش میکنه، خطرم ایجاد میکنه، درسته؟ همه امکانات بهش داده. خب این میگه خب پدر من پول داره ولی خب من اهلیت ندارم، به خودش نگاه میکنه باز دوباره خائف میشه، این یه خوف دیگری است.
بله
رحمت او سرشار بی‌منتها، من خودم اهل نیستم،
من قدر ندارم،
اون یه نوع خوف در من ایجاد میکنه. ببین توجهات دیگه، خب این خوفی که در من پیدا میشه که نکنه منی که اهلیت ندارم محروم بشم، اینو چجوری میشه جبرانش کنی برسونی به امید؟ ان كنت غير مستاهل لرحمتك فانت اهل ان تجود علي بفضل ساعتك. خدایا اون چه تو داری از فضل اون چه داری، اینقدر دستگاه تو وسیعه که فضلش منو هم میتونه بگیره. بله با عدلت بخوای برخورد کنی به من، عنایت فرمودین، بله من دستم خالیه، ولی اگه بخوای تفضل بکنی، تفضلت من رو هم میتونه در بر بگیره. سعه تو یه فضلی داره، اون فضل سعه تو میتونه منو در بر بگیره. بله اگه سعه عدل تو بخواد باشه، بله من در سعه عدل تو مستحق هیچ چیز نیستم. نرفتن بودید انسان رو ارجاع به فضل خدا میدن، این خوفی که از عدل خدای متعال عدم استحقاق خودش داشت تبدیل به امید میشه تو این دستگاه. یا باز همینطور
ازا این خوفی که ما در واقع واردش میشیم و بهش میرسیم، این خوف با خوف قبلی کاملا متفاوته، رجا با رجای قبلی کاملا
یعنی
فرق میکنه.
یعنی توجهاتی میدن که دائما آدمو بین خوف و رجا با خوف و رجا ریاضت میده این دعا. منتها آدمی که معنوس با این دعاها نیست وقتی میخونه اون حالات در دلش واقعا خوف پیدا نمیشه. ولی اگه معنوس شد این جمله اولو میخونه ان حرمتنی، واقعا خوف برش میاد، استقرار خودش رو می‌بینه، امکان محرومیت هم می‌بینه. وقت جمله دوم براش معنیدار میشه، فمن ذا الذی یرزقنی، خدای تو دست منو نگیری کی بگیره؟ عنایت می‌کنه. واقعا اگر کسی اهل این دعا شد بعد از اینکه رجوع به حضرت حق کرده ها از همه بریده، او رو با غضب الهی مواجهش می‌کنه. یه فهم و درکی شهودی از غضب بهش میدن. خائف میشه
که بتونه توی اون مقامات و تو اون
رسیدن هست. لازم لازمه بله. ببینید این غیر از این که از دیگران بگو رو به خدا رو به خدا متعال،
یعنی نباشه نمیتونی بالا بری.
بله دائما خوف های جدید و امیدواری های جدید که هم خوفش جنس جدیدیست هم امیدواری
با قبلش
به یه جایی میرسه که نهو یه تحول جدی اتفاق میفته تو دعا. این دیگه خیلی تحول لطیفیست. الهی کأنی به نفسی واقفتون بین یده، با همه وجودم من در محضر تو ایستادم. گویا این حالا صحنه قیامت رو داره میبینه، تو همین دنیا رو میبینه، تو همه سختی های راه. سرمایه ما چیست؟ من در محضر خدا ایستادم، خدای خودم، خدایی هم جزو نیست، من عبدم و اله، میخوام به اون نزدیک بشم، بندگی بکنم، به لوازم عبودیت برسم تا درک بکنم دیگه. کسی که هنوز عبد نشده نسبت به اله خودش احساسی نداره. عبد که شد کم کم استقرار پیدا میکنه، توی مقام جنت میخواد، توی مقامی بالاتر قرب میخواد. حالا من که میخوام حرکت کنم سرمایه من چیست؟ با کدام پا میخوام حرکت بکنم؟ خب پیداست اگر با هر امکانی بخوام حرکت کنم، امکان رسیدن به سمت خدا متعال نیست. سبحانه که در مناجات 15 است، سبحانه که ما اضیقت طرق علی من لم تکن دلیله. خدایا تو منزهی، راه ها تنگن و ما رو به تو نمیرسانن مگر اون کسی که خودت دلیلش باشی. با هر دلیلی حرکت کند به تو نمیرسن. بخواد با دلالت عقل بره، با دلالت قلب بره، فقط خودت باید به که عرفت و که و انت دللتنی علی، که این دلالت از طریق معصوم واقع میشه دیگه، داعیان الله. نفت فرمودیم
خدای کار خودته.
پس ببینید اگر کسی میخواد در مسیر خدای متعال حرکت بکنه، تنها سرمایه‌اش چیه؟ توکل بر خدای متعال. توکل معنیش نیست آدم کار خودشو نکنه. من کار خودم رو میکنم، ولی این کارهای من کارساز نیست. همه اقدامات من فقط با یه چیز جبران میشه و اون دستگیری توست. بنابراین کأنی به نفسی واقفتون بین ادهک، عبدی که میخواد به سمت خدا بره، تو این بیان یه سیر جدید حضرت بهش میدن. میگن خودتو در محضر خدای متعال ببین، میخوای به سمت خدای متعال حرکت کنی، احساس عجز مطلقه، یه سرمایه خدای متعال بهت میده. اگه به او رسیدی سلوک برد و سیر برد ممکن میشه. وقت ازل لها حسن و توکلی علی، خدای با توکل به تو سیر میکنه. درسته؟
بله.
یه موقعی در زیارت امام رضا عرض کردم، آدم وقتی میخواد به سمت خود امام رضا بره، در واقع میخواد به سمت خدای متعال بره از وادی ولایت. و این وادی پرهیبتی. سرمایه چیه؟ بسم الله و بالله و الالله و ابن رسول الله، حسبی الله توکلتو الالله. اینطور نیست که آدم فقط برای وقتی صبح میره مثلا کرکره مغازشو بالا میکشه یا در کتابخونهشو باز میکنه یا پشت میز اداره میشینه بگه توکلتو الالله که
زیارتم بخاله،
یا فکر کنه پشت ماشین نشسته میخواد سویچ روشن کنه میگه توکلتو الالله. اینجوری نیست. آدم وقتی پا در وادی سلوک میذاره، بیش از همه محتاج، همه وقت محتاجه به توکل به خدای متعال، چون این راه رفتنی نیست، بن‌بست ها گشوده شدنی
نیست.
و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این رزق های لا یحتسب، گشایش بن‌بست های در راه سلوک، جز با عرض کنم توکل به خدای متعال ممکن نیست. حالا یه جمله دیگه شم کوتاه بخونم. خودم رو در محضر خدای متعال میبینم، حضرت داره ما رو سعی میدن دیگه، خودت رو در محضر خدای متعال ببین، زیر سایه توکل و اعتماد به حضرت حق ببین. گویا در محضر خدای متعال ایستادی، خدای متعال با زبانی که شایسته خود خودش هست با تو حرف زده. نگران نباش. و بعد اون چه شایسته اوست با تو رفتار کرده. فقلت ما انت اهلو و تغمدتنی به عفوک. این حال کسی است که حالا سیر دیگه، باید این سیر را در ما پیدا بشه. خودمون رو در محضر خدای متعال ببینیم. او با زبان محبت، با زبان رحمت با من صحبت کرده، من رو غرق در مغفرت خودش کرده. از اغنی حلاوت ذکر که و برد مغفرتک. نهت میفهمید؟
بله.
اون خونک های آمرزش رو خدای متعال به من گویا خونک های آمرزش رو تو رو چشیدن. این حالا تو بعد برسیم انشاءالله به بعضی فرازهایی که خواسته ها درش مطرح میشه.
چقدر این مناجات ها آقای میرباقری، چقدر این دعاهایی که داریم اولا مهجورن، چرا که واقعا گنجن و خوشبال همه اونهایی که با این دعاها و مناجات ها معنوس هستن. و گرچه شاید نرسیم فرازهای بعدی مناجات شعبانیه رو دونه دونه آقای میرباقری برای ما توضیح بدن، ولی فکر میکنم یک فضایی رو ترسیم کردن که بر اساس اون فضا و اون نکات و اون ظرافت هایی که به ما گفتن میتونیم ان شاء الله به مدد خود معصومین سیر بکنیم و ان شاء الله پیش بریم. آقا بسیار بسیار ممنون، سپاسگزارم ازتون. خیلی خوب. امروز دوستان عزیزمون آیات پایانی سوره مبارکه نازعات رو تلاوت، سوره مبارکه نازعات رو بله تلاوت میکنن، آیات صفحه 584 قرآن کریم. ان شاء الله برمیگردیم در بخش دوم، همراه شما هستیم و در کنار شما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه. من باز هم یادآوری میکنم که ان شاء الله هفته آینده پنجشنبه هفته آینده ما از حرم سوم اهل بیت حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز ان شاء الله برنامه رو تقدیم نگاهتون میکنیم. چهارمین اختتامیه ختم قرآن برنامه سمت خدا هست و انشالله مهمان مردم خونگرم و دوست داشتنی استان فارس خواهیم بود. خیلی خوب حاج امیر باقری، دو سه دقیقه بیشتر تا پایان فرصت نداریم، وقت در اختیار شماست. نکات پایانی و حسن ختام فرمایشات شما
رو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم دیگه حالا بقیه دعا که انشالله میمونه، خدای متعال فرصتی عنایت بکنه در محضرتون باشیم. از مخاطبان عزیز خودم هم عذرخواهی میکنم که نشد دعا رو به انجام برسونیم. توصیه میکنم انشالله اونسی با این دعا داشته باشیم تا انشالله حالاتی که تو دعا هست خدای متعال به ما عطا بکنه، سیر با دعا برا ما پیدا شه. هر باری هم که آدم میخونه این سیرش کامل تر خواهد شد و درک جامعه تری انشالله. و فقط بگم یه صلواتی، دو تا صلوات در پایان داره و مثل خیلی دعاها با صلوات ختم میشه. صلوات بعد از این که آدم این مقامات رو طی کرد، با خوف و رجا رسید، بعد اون خواسته های بزرگ و مقام فنا رو خواست، حبلی کمال الانقطاع الیک، اون صلوات پایان یه چیز دیگری است. صلوات پایان که فرودگاه دعاست در واقع، مال کسی است که اگر مقام فنایی باشد مال اهل صلوات، آخرین دعای اهل فنا صلوات. یعنی کسی که فانی شد خودشو دیگه نمیبینه و فانی در حب خدا و حب اولیاء الهی است که من احبکم فقط احب الله، اونجا میتونه برای اونا از خدا بخواد چون خودشو که نمیبینه که. پس خواسته دارن اهل فنا خواستشون صلوات، اون صلواتی که در مقام فناست تو پایان دعا به دست میاد. حالا انشالله یاد بکنن. یه دو دقیقه باقی مونده اگه اجازه میدید، چون آخرین روزای ماه شعبانه، این حدیثی که مکرر خونده اید و خونده این و شنیده اید و شنیده این و عمل کردید، من بخونم از امام رضا علیه السلام که طاووس در اقبال نقلش کردن و اون مدرسه قمی هم تو مفاتیح آوردن ترجمه کردن در اواخر اعمال اواخر شعبان. ببینید که اباسلم میگه آخرین جمعه ماه شعبان من محضر امام رضا سلام الله علیه رسیدم، حضرت به من فرمودن آخرین جمعه ماه شعبان هست، تدارک کن اون چه از دست دادی در باقی مانده این ماه، تقصیرهای گذشتت رو جبران کن. بعد حضرت یه دستوراتی فرمودن که در این باقی مانده کارهایی انجام بده که برات نافعه، از کارهایی که به دردت نمیخوره اعراض بکن. لغویاتی که ما تو زندگیمون داریم ما رو زمینگیر کرده، لااقل تو باقی مانده این ماه که میخوایم از شفاعت نبی اکرم برخوردار شیم، پاک برسیم به ضیافت الهی، اون چه مفید نیست کنار بگذاریم. دو، فرمود زیاد دعا و استغفار کن. سه، تلاوت قرآن در باقی ماه این ماه زیاد کن. بعد فرمودن که از گناهان خودت به سوی خدای متعال توبه کن تا پاک بشی و خالص بشی برای ماه صیام انشاءالله. اماناتی اگر بر عهده داری اون امانت ها رو بده، حقوقی از مردم بر دوشت هست اون حقوق بده پاک باشی. بعد میفرمایید به ماه خدا که وارد میشی حقوق مردم بر عهده تو نباشه. اگر کینه از کسی در دل توست اون کینه رو بیرون کن که این مانع سلوکه. خیلی وقتا یک صفت همه ریاضت های ما رو باطل میکنه. 30 روز در ماه رمضان قرآن میخونی، روزه میگیری، نماز شب میخونه، کینه نابجای یک مؤمن آدم رو زمین گیر میکنه، هیچ عملت بالا نمیره. اما دل خودتون از کدورت با مؤمنین پاک کنید. آدم با دشمنان خدا دشمنی کند برای خدا رشد میاره برای انسان، اما دشمنی با مؤمنین با دوستان خدا که برای نفس است برای خدا نیست آدم زن زن میکنه. یه آقایی به من میگفت که مواظب باش، دستور به خاطر نفست به احدی نه، حتی به فرزندت، به خاطر نفست نگو برو لیوان آب به من بده، سقوط میکنه. تا چه رسد انسان به خاطر نفسش با یه مؤمنی درگیر بشه تو دلش، به زبانم نمیاره، دائما دلش دعوا داره. کینه یعنی این دیگه، یعنی دائما تو دل دعوای با مؤمنین داره، اینو خدای متعال نمیپسنده، مانع سیره. فرمود تا ماه تمام نشده کینه ها رو پاک بکنید. فرمود گناهی را مگذار الا اینکه ترکش بکن. نباشه وارد ماه رمضان میشه دل از یه گناهات نکندی، از همه دل بکن دیگه، رو به خدای متعال بیا. فرمودن تو این ماه سعی کن از خدا بترسی، در خود به خدای متعال در پنهان و آشکار توکل کن که من یتوکل علی الله فهو حسبه. بعد فرمودن در ادامه ماه این دعا رو هم زیاد بخونید، اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر در گذشته این ماه من رو پاک نکردی، بعد از این من رو پاک کن. انشاءالله به برکت امام رضا و توسل به صحت مقدسش موفق بشیم این 10 تا دستور حضرتو که خیلی دستورات سنگین و اثرگذاری هستن برای ورود به ضیافت رمضان انجام بدیم.
عجب حسن ختام شد حاج امیر باقری، خیلی ممنونم ازتون. این آخرین جلسه ای است که در پنجشنبه های ماه شعبان ما خدمت حاج امیر باقری عزیز هستیم. هفته آینده هم که عرض کردم 4 خرداد انشالله از حرم احمد ابن موسی حضرت شاه چراغ از شیراز انشالله برنامه را تقدیمتون میکنیم. اختتامیه 4 دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا است. آرزو میکنیم انشالله شرایطی مهیا بشه حاج امیر باقری هم تشریف بیارن انشالله اونجا از محضرشون استفاده بکنیم. حاج امیر باقری خیلی روزهای خوبی بود مثل همیشه در معیت شما و کلی چیزهای خوب یاد گرفتیم. انشالله به زودی زود شاهد حضور ثابتتون در طول هفته در برنامه سمت خدا باشیم. خاطرات خیلی خوبی با شما و فرمایشاتتون داریم. دعا بکنید ما رو که همه بیننده هم آمین بگن.
منم از همه بینندگان هم تشکر میکنم که تحمل فرمودن، هم عذرخواهی میکنم که بیش از این توفیق خدمتگزاری به ساحتشون و همچنین از شما و همکارانتون ندارم.
سلام
عرض کنم خدمتون، خدای به محمد و آل محمد، اون چه در این ماه به اولیایت عطا میکنی به یکایک دوستان اهل بیت عنایت بفرما. خدای همه مؤمنین رو از برکات این ماه و شفاعت وجود مقدس نبی اکرم برخوردار بفرما. خدای گره از کار همه دوستان از حضرت به هر نحوی که گره دارن باز بفرما. گره های اجتماعی جامعه مؤمنین رو به دست توانای امام زمان باز بفرما. خدای به محمد و آل محمد همه دوستان اهل بیت علیهم السلام رو به بهترین عبادت ها در این ماه و ماه رمضان موفق بدار. خدایا به لطف و عنایت خودت پیروزی قطعی و نصیب حال مؤمنین در هر کجای عالم هستند در مقابل دشمنانشون بفرما. جبهه اسلام رو همیشه در عالم سربلند و پیروز بدار. خدایا پرچم کفر رو سرنگون بفرما. خدایا در پایان اون چه در این ماه میخوای به ما عنایت کنی، رضایت امام زمان از ما و تعجیل در ظهور حضرت باشد.
انشاءالله فردا هم که روز انتخابات هست، حماسه دیگه ای رقم خواهد خورد. حماسه از جنس حضور، از جنس اتحاد، از جنس همدلی و همبستگی برای اعتلای ایران اسلامی. قرار ما و شما انشاءالله فردا پای پندوخای بعد.
انشاءالله خدا توفیق بده ما به این وظیفه هممون عمل کنیم، حتما حضور پیدا کنیم و رأیی بدیم که انشاءالله مرضی وجود مقدس امام زمان و تأیید اسلام و موجب سربلندی اسلام و مکتب اهل بیت در جهان باشه.
انشاءالله. خیلی خوب، به امید فردایی بهتر برای ایران اسلامی بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. باز هم از حضور حاجی امیر باقری در این هفته ها در برنامه سمت خدا تشکر میکنم. انشاءالله روز شنبه با حضور حاجی عابدینی بزرگوارمون خدمتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجی امیر باقری. سلام.
ربنا إنها سمعنا مناديا ينادي للإيمان اللهم أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مغيث يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا سبحانك يا لا إله إلا الغالب يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا الغاث الغاث خلصنا